به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، بینندگان گرامی. برنامه امروز رو هم طبق معمول برای پاسخگویی به برخی از سوالاتی که از ناحیه بعضی از بینندگان عزیز رسیده اختصاص به اون دادیم. متاسفانه همکارم هم امروز نیستن که سوالات داشتن، من سوال رو خودم میخونم و یه نفره این پاسخگویی رو این بار انجام میدم. سوالی که مرحوم فرمودند من عیناً میخونم. پرسیدن چرا نام کعبه که مسلمانان آن را خانه خدا میدانند مسجد الحرام گذاشته شده؟ مسجد حرام، اگر حرام است چرا هر ساله میلیون ها نفر به زیارت آن می روند؟ چرا مثلا نام مسجد نور گذاشته نشده یا مسجد الرحمه یا مشابه اون؟ این حرام بودن چه معنایی دارد؟ خب واقعا این سوال مطرح است، شاید از اکثریت کسانی هم که حج میرن بپرسید شاید پاسخی براش نداشته باشن که چرا نامش مسجد الحرام شده. من اتفاقا نگاه کردم در قرآن، کتابای لغت، دیدم این واژه حرام که 25 بار در قرآن اومده 15 بارش صفت این مسجده، مسجد الحرام. یعنی 15 بار 60% کاربرد این کلمه در قرآن اختصاص به این مسجد داره. بنابراین واقعا این سوال مطرحه که چرا نام خانه خدا مسجد حرام گذاشته شده. یک کمی دقت بکنید ملاحظه میکنید که این واژه حرام یا مشتقات حرام درباره بقیه مسائل مربوط به حج هم به کار رفته. این خانه علاوه بر مسجد الحرام بیت الحرام هم گفته شده. چند بار در قرآن نام این خانه بیت الحرامه. شهر هم همینطور، شهر مکه بلده حرام قرآن گفته شده. در قرآن چنین نامی برای این شهر آمده. بلده یعنی شهر، شهر حرام. پس از نظر مکانی خود شهر شهر حرامه. قلب این شهر که مسجدی باشه، خانه خدا، اسم اونم حرامه. این از نظر مکان. از نظر زمانم این مراسم در ماه حرام انجام میشه. شهر الحرام، شهر در زبان عربی یعنی ماه، مثل شهر سیام، ماه روزه، شهر رمضان. شهر الحرام ما معمولا میگیم ذی‌حجه، ولی هیچ جا در قرآن ذی‌حجه نیومده، همه جا میگه شهر الحرام. پس هم از نظر مکانی نام شهر و قلب این شهر که این خانه است حرام گذاشته شده و هم زمانش در زمان حرامه. برخی از مناسکم از روز نهم که حرکت میکنن به صحرای عرفات بعدش وارد مشعر الحرام میشن. مشعر الحرام باز میبینیم اونجا هم نام حرام گذاشته شده. محدوده این شهر رو حریم میگن، حریم شهر مکه. حریم هم از همون ریشه حرامه. عنوانی که برای مناسک به کار بردن میگن حرمات. چند بار در قرآن اومده که این حرمات رو محترم بشمارید، یعنی مجموعه اون مناسکی، افعالی که حاجیان انجام میدن اسمش حرماته. حرمات جمع حرامه. حاجی هم که وقتی وارد اون منطقه میشه اولین اقدامی که میکنن اسمشو میذارن احرام، یعنی لباسهای منیتها رو، لباسهای زیبا رو، لباسهای تشریفاتی رو همه میکنن. وقتی که وارد حریم شهر مکه میشن اولین گام در یک مکانی هستش، غسل میکنن و لباساشونو میکنن و دو تا حوله یا دو تا پارچه سفید فقط به دوششون و به کمرشون میبندن که این پارچه هیچ دوختی هم نباید داشته باشه. یعنی قبلش رو همه رو باید بذارن کنار، وارد یک حریمی میشن که اون حریم، حریم صلح، حریم سپیده، با لباس سپید باید وارد شد. اشاره به این داره که بالاخره از این دنیا با اون کفن سفید خواهید رفت. بنابراین یه تمرینی بکنید، همه اون چی که بهش دل بستید و وابسته شدید و اعتباری برای خودتون قائل هستید، اونا رو بذارید، با همین دوتا لباس وارد حریم بشید. این عنوانم عنوان احرامه، میگن احرام رو باید بست. کسی هم که این لباس رو میپوشه بهش میگن محرم. محرم هم باز از همون ریشه حرامه، یا حرم، یا حرم میگن یا محرم در واقع. پس ملاحظه میفرمایید که تمام واژه هایی که مربوط به این مناسک میشه به گونه‌ای با کلمه حرام ارتباط پیدا میکنه. از نظر زمانی در ماه حرام این کارا باید به انجام بشه، شهرش بلده حرامه، قلب اون شهر مسجد الحرامه، مناسکش حرمات، حریم اون شهر باید وارد شد، در حریم احرام میبندن، شخصی که هم احرام بسته محرم بهش میگن. خب این سوال مطرح میشه که چرا اینقدر واژه حرام و مشتقات حرام درباره این مناسک به کار رفته؟ اتفاقا جالبه که بعد از این که این مراسم هم تمام میشه، در ماه حرام که عنوان ذی‌الحجه رو به کار بردن، ماه بعد ماه محرم، باز ماه محرم اولین ماه سال دیگه، سال قمری البته. خب باید دید که منظور از حرام چیه. ما معمولا با نگاه فقهی به مسئله حلال و حرام نگاه میکنیم، فکر میکنیم این یک حکم، یک در واقع دستور خداست که مثلا یه چیزای حرام حرام، یه چیزای حلاله. ولی معنای اصلی لغت حرام از حریم میاد. حریم یعنی مرز، یعنی محدوده. یعنی تا اینجا مال خودته، خانه خودته، متعلقات به خودته، یه مرزی وجود داره، از اون به بعد مال مردمه، این حریمه در واقع. حرامه بر تو که تجاوز به حقوق دیگران بکنی. تا اینجا ناموس توه، بعد ناموس مردمه، وابستگانه به مردمه، بر تو حرامه که به حقوق اونا بخوای تجاوز بکنی. یعنی حریم به خاطر حقوقه. پس یک سلسله حقوقی انسان‌ها دارند، حقوقی که در برابر آفریدگار خودشون، خالق خودشون دارند، حقوقی که در برابر خلق خدا دارن، یا حقوقی که در برابر بقیه موجودات تو طبیعت ما داریم. بنابراین کل مراسم حج شناختن حقوقه، حقوقی که حریم‌هایی براشون تعیین شده. این حریم‌ها رو باید شناخت، به حقوق دیگران نباید تجاوز کرد. بنابراین در یه شهری که به نام شهر قانون، شهر حقوق، شهر حریم نامیده شده، بلدتن بلده حرام، و در یک کانونی و قلبی یا مسجدی که تعلیم دهنده حرمت هاست و حقوق هاست، و در یه زمانی ماه حرام که اختصاص به شناختن و عرفان پیدا کردن به این حریم و حدودها داره، و مجموعه این مناسک اسمش هم حرمات، شناختن این حرمت ها، قوانین، نظامات، نرم ها، روانا رواها، هر چی میخواین اسمش رو بذارید، ضوابط، مقررات. کل مراسم حج همینه که ما در جنگل زندگی نمی کنیم، ما در یک جامعه انسانی زندگی می کنیم، باید خودمون رو تابع یک سلسله مقررات بکنیم، باید حقوقی رو رعایت بکنیم. مجموع اینها در مدرسه حقوق تعلیم میشه، تعلیم داده میشه، مدرسه حقوقی که اسمش حج، ماه حرام، شهر حرام، حرمات و الی آخر. وقتی کسی وارد این حریم میشه، به اصطلاح احرام میبنده، چند تا چیز دیگه براش حرام میشه، باید رعایت این حرمت‌ها رو بکنه. ساده ترینش اینه که به محیط زیست، به طبیعت، به فضای سبز نمیتونه صدمه ای بزنه. این رو معمولا میگن کسانی که تو حج میرن، یه علف هم نباید از زمین کند، باید احترام گذاشت. معمولا میگن اگر کسی حتی یه پشه یه مگسی رو که به صورتش نشسته بکشه باید قربانی بده. یعنی در اون مدتی که در حالت احرام هستی رعایت بکن، بقیه موجودات هم جان دارن، جان شیرین خوش است. یه مدتی است، حالا چند ساعتی است یا یه روزی است، یعنی در زمانی که در حالت احرام آدم قرار گرفته نه به مکان حق داره صدمه بزنه، نه به موجودات دیگه که همه حیات دارن. خود انسانان با هم دیگه حق ندارن دعوا بکنن، داد بزنن، فرمان بدن. میگه حج یک دوران محدودی است، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فیه، نه مباشرت ها یعنی روابط زناشویی در اون مدت محدودی که در احرام هستند. یعنی میگه دیگه چند ساعتی یا یه روزی که در اون حالت هستی توجه به این مسائل نکن، حواست به جای دیگه باشه، کارهای خلاف مقررات و قانونم نکن، جدالم نباید بکنی، یعنی دعوا کردن، فرمان دادن به دیگری، امر و نهی کردن هم باز باطل میکنه، آدم از اون احرام میاره بیرون. حتی اونایی که میگن استدلال نباید کرد، دنبال سایم، یعنی به حال یه مقداری هم حالا گرما رو تحمل بکن، خیلی نخواه که راحت و رفاه داشته باشی، خیلی به خودت نگاه نکن، جلو آینه نرو، به منیت هات اینا رو بذار کنار، فعلا این چند ساعت یا این یه روز تا از احرام بیای بیرون از خودت خارج بشو. در واقع میبینیم تمام اینا اسمش محرماته، حریمه، یک سلسله حرمتایی است که انسان‌ها باید رعایت بکنن. البته مدتش هم خیلی محدوده، ولی به هر حال یه مدرسه است، یه مدرسه حقوق، یک مثلا موقتاً یک اصولی رو باید رعایت کرد. حالا ممکنه این سوال مطرح بشه که از کی چنین قانونی گذاشته شده؟ آیا با اسلام شروع شده یا سابقه تاریخی داره؟ ظاهراً بر اساس اون چه که بیان کردند این از زمان آدم سابقه داشته، یعنی رعایت حرمت‌ها و احترامات به دیگران با تاریخ بشر عجین شده، پا به پای هم جلو اومدن. فرق ما با حیوانات دیگه اینه که ما درک و فهم داریم، شعور داریم و با عقل و منطق خودمون دیگرانو باید رعایت بکنیم. در جنگل قانون جنگل دیگه، الحق لمن غلب، حق با کسی که غلبه بکنه، هر کی زورش بیشتر باشه او سلطانه، شیر سلطان جنگله، زور دیگه، همه تنازع بقاست دیگه، از هم تغذیه میکنند. فرق ما اینه که به هر حال یک حد و حدود و مقرراتی رو، یه حقوقی برای دیگران قائل باشیم دیگه. یعنی از موقعی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت ضرورت پیدا کرد از همون موقع که یک سلسله حریمی رو رعایت بکنه. البته حیوانات هم این حریما رو دارن، ولی به صورت غریزی ژن‌ها به اونها فرمان میدن. حالا انسانی که باید با اختیار و اراده خودش این حریم‌ها رو و حقوق رو رعایت بکنه. ظاهراً اولین بار خود خانه کعبه است که بر اساس اونچه که میگن آدم بنا کننده این خانه بوده. در قرآن هم آمده ان اول بیت وضع للناس، اول خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد، برای مردم، للذی ببکه مبارکاً و هدی للعالمین، همون است که در مکه است که برای هدایت عالمین قرار داده شده. ظاهرا قبل از اون هر کسی یه چهار دیواری اختیاری که میساخ، خونه‌ای میساخ، سنگی روی سنگی میذاشت، برای خودش و همسر و فرزندانش بودن، یعنی خانه مالکیت شخصی داشته. اولین جایی که فارغ از مالکیت‌های شخصی است همین خانه است که توسط آدم بنا شده. امروز خب کامیونیتی سنترها هستش و مراکزی که متعلق به هم از شهرداری‌ها ساختمان‌هایی دارن یا به صورت آزاد ساخته شده. ولی وقتی که در گذشته تاریخ، در اعماق تاریخ می‌ریم، مسئله جمع و حقوق اجتماعی مطرح نبوده، ما نزدیک تر بودیم به عوالم حیوانی. اول خانه‌ای که بنا میشه برای آگاهی به حقوق، حالا حق خداست یا خلائق دیگه هستش، همونه. ولی به دلیل قرار گرفتن این خانه در اون دره تنگ مکه، بارها سیل و حوادث طبیعی اونجا رو از بین برده بوده. ابراهیم بر اساس اونچه که در قرآن آمده این خانه رو بازسازی میکنه. خیلی ها تصور میکنن که ابراهیم سازنده این خانه بوده، ولی قرآن میگه نه، او تجدید بنا کرد. میگه از بوعنا لابراهیم مکان البیت، مکان جایگاه اون خانه رو به ابراهیم نشان دادیم و ابراهیم با فرزندش اسماعیل، از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، و اسماعیل پایه ها، فاندیشن، اون شالوده باقی مانده این خانه مخروبه رو بالا آورد، مثل آثار فرض فرمای تخت جمشید یا جای دیگه که پایه هایی مونده باشه از اون. ابراهیم در واقع تجدید بنا کرد این ساختمان رو. اما این مسئله زمان، زمان حرام بودن، ظاهراً قدمتش اون هم از زمان آدمه. در قرآن اومده میگه که این آیه دوم سوره نهم قرآنه، میگه ان عدت الشهور عند الله 12، تعداد ماها در حساب خدا 12 ماهه. یعنی این تقسیم بندی الهی یه چیزی نیست که حالا بگیم انسان ها سر خود یه همچی تقسیم بندی رو قرار دادن، از اول یک نوع الهامی بوده. میگه از اینا 4 ماهش حرامه، منها 4 حرم. یعنی از ابتدای تاریخ این قرار خداوند بوده. حالا بعضیا میگن که این در شبه جزیره عربستان بوده به دلیل اینکه یه جامعه تفتیده و بسیار فقیر و خشکی هست و قبائل پراکنده دور از هم، اینا دائما با هم در حال جنگ و ستیز بودن، نیاز به یک الفت و وحدتی وجود داشته. برای اینکه وحدت باشه گفتن که خب 4 ماه سال با هم نجنگین، ولی به نظر میاد که این خیلی عام‌تر و جامع‌تر از اینه که برای این محیط محدود بوده باشه. از اینا 3 ماهش از این 4 ماه پشت سر همه، یعنی ماهای 10 و 11 و 12 از شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه، این 3 ماه آخر ساله که بعد محرم آغاز میشه، با 6 ماه فاصله ماه رجبه، اونم در واقع ماه حرامه. در این ماه ها اعراب مجاز نبودن که بجنگن، ستیزی داشته باشند. یعنی در واقع یه آتش بس خداییه، یک آتش بس اجباریه. 3 ماهش که پشت سر همه، بعد با یه فاصله ای. یعنی به هر حال این جنگ های طولانی که ممکن بوده سالیان دراز، دهه ها طول بکشه، چنین مکانیزم خدایی اونها رو متوقف میکرده. همینی که 2 قبیله که با هم میجنگن، پدر کشتگی دارن، خون چشمشونه گرفته، این 3 ماه آخر سال همم کعبه هم از زمان آدم بوده دیگه، برای زیارت برن اونجا، با هم دیگه بیزنس بکنن، معامله خرید و فروش بکنن، چشمشون تو چشم هم بیفته، با هم حرف بزنن، همه اینا موجباتی بوده که آرامش رو تو اون سرزمین بیاره. 4 ماه از 12 سال، یعنی 1/3 اوقات سال جنگ ممنوع بوده. درست مثل خواب ما که 8 ساعت میخوابیم از 24 ساعت، اینم در واقع همون فلسفه است که بشر در مقیاس بالاترم نیاز به یک آرامشی داشته. در واقع این اصل رو خداوند قرار داده. حالا شما تصور بکنید اگر در جوامع بشری چنین چیزی رعایت میشد، یعنی این قانون پذیرفته میشد که 4 ماه همه اختلافات کشورها با هم باید تعطیل بشه، چقدر برای عرب و اسرائیل مفید بودین، چقدر جلو جنگ هایی که در طول تاریخ بوده میگیره. ما خودمون 8 سال با عراق میجنگیدیم، 2 کشور مسلمون، ولی هیچ کدوم رعایت نکردن این رو، در حالی که اگر رعایت میشد همین آتش بس اجباری 3 ماهش که پشت سر همه، آیا ممکن بود 2 مرتبه ادامه پیدا کنه، یا خود این فرصتی بود که یه ارزیابی بکنن کنار بذارن این جنگ و دوار. و چقدر خوبه تو این دوره واقعا سازمان ملل یک همچین اصولی رو بپذیره که یک آتش بس اجباری هیچ جای دنیا نتونن در 4 ماه از سال این اختلافات رو پیگیری بکنن. جالبه که سه ماه آخرش هم طور که عرض کردم سه ماه آخر سال ذی‌قعده و یعنی شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه، این سه ماه آخر به صورت متمرکز وقتی که سه ماه صلح باشه ماه آخرش ذی‌حجه است. ذی‌حجه همینطور که عرض کردم تمام واژه‌هایی که برای حج اومده، بلده حرام، شهر حرام، مسجد الحرام، مشعر الحرام، احرام بستن، حرم، همه این واژه‌ها نمایشگر تعلیماتی است برای حریم. حالا که صلح کردید به آرامش رسیدید در این سه ماه، حالا بیان یاد بگیرید چه ضوابط و مقررات و قوانینی مترتبه بر شما هستش. وقتی که ذی‌حجه تمام میشه، قربانی هم انجام میشه، ماه بعد که اولین ماه سال آیندش هست محرمه. محرم هم باز از این کلمه حرام میاد. همه اینها دلالت به یه سلسله حرمتهایی میکنه. حالا البته ممکنه کسی این سوال بکنه که کی به اینا توجه داره؟ اینا یه سری واژه است، یه سری کلمه است. از کجا معلومه که همچین معانی از اول مورد نظر بوده؟ این خیلی طبیعیه. شما به اسامی که خود ما در مراسم ملیمون به کار میبریم توجه کنید. 13 به در، نمیدونم چهارشنبه سوری، عید نوروز، اصلا اسامی ماهای ما، فروردین، اردیبهشت، خرداد، همه اینا جنبه‌های دینی داشته در مذهب زرتشت. اگر برید مطالعه بکنید ملاحظه می‌فرمایید که همه اینا منطق داشته پشتش. 13 به در اینطور نبوده که یه روز فقط تعطیل بکنن برن صحرا بازی بکنن، خوش بگذرونن. فلسفه‌ای پشت اینها بوده، نه تنها تو ملت ما، در آیین‌های دیگه هم همینطور. یعنی در آغاز یک سلسله اهدافی، نظریاتی و تئوری‌هایی بوده، اندیشه‌های مطرح شده و شکل گرفته، سامان یافته یه جامعه. یواش یواش نسل‌های بعد فراموش می‌کنن که اصل و اساس چی بوده. جامعه ما در دوران زرتشت، دوران اولیه لاقل، بسیار دیندار بودن، چه موقعی که ایرانی‌ها مزدک بودن، چه مانوی بودن، چه زرتشتی بودن، باورهای خودشون خیلی جدی پایبند بودن. بنابراین در آغاز یک سلسله اهداف و ایده های شکل دهنده این اسامی و مراسم بوده و بعد فراموش شده دیگه. مسئله مناسک حج و این اعمال هم همینطوره. اینا هم نمادینه. در قرآن اسمش گذاشته شعائر حج. شعائر، شعائر از ریشه شعر میاد، شعر موی سره، چون خیلی نازکه و ظریفه. شاعر به کسی میگن که نکته سنج مسائل ظریف رو میبینه، از همین ریشه شعره. شعور به درک و فهم جزئیات، دیتیل ها، ظرائف گفته میشه. بنابراین شعائر یعنی شعارها، یعنی پیام ها، یعنی نمادها، یعنی سمبل ها. میگه همه اینا شعائره، مگه نه هفت بار دوره خانه گشتن؟ اگه آدم نفهمه که منظورش چی از این کار. سعی صفا و مروه هفت بار کردن، رفتن عصر روز نهم به عرفات، یده میشینن زیر چادر رو وقت میگذرونن، همزمان با غروب آفتاب حرکت کردن به دشت مشعر الحرام، شعور پیدا کردن به حرمتها، شعور پیدا کردن به قوانین و نظامات. کسی اگه توجه به این معانی نداشته باشه اصلا نفهمه برای چی من احرام میبندم. تمام اعمال و مراسک حج یک نماد، فقط عدم توجه به نماد پوکش میکنه، پوچش میکنه، اصلا نمیفهمه آدم برای چی داره این کار رو میکنه. ناصر خسرو یک مجموعه اشعار بسیار زیبایی گفته، این در واقع از سخن امام سجاد علیه السلام است که ایشون به دیدن یه حاجی میرن، ازش سوال میکنن اون موقع که احرام بستی تو فکر این بودی که منظورت این کاره؟ میگه نه، من چنین برداشتی نداشتم. اون موقعی که نمیدونم به عرفات رفتی، دونه دونه اینا رو سوال میکنه، 20 تا مورده، هیچ کدوم میگه نه کسی به ما هم چیزی رو نگفت، من نمیدونستم، مراسم من انجام دادم. میگن پس چه حجی کردی؟ بنابراین کل مراسم خیلی هم طبیعیه وقتی یه چیزی از زمان آدم یا ابراهیم بوده باشه تا امروز، نسلها و عصرهای مختلف از کشورهای مختلف، این نمیتونه به صورت خیلی ساده و رو راست به یه زبان عادی باشه. به صورت نمادین همه اینها انجام میشه تا هر کسی، زن، مرد، با سواد بی سواد در حد ظرفیت خودش از این نمادها درس بگیره و بتونه جلو بره. برای همه اصولا مناسک، ریچوال ها، این عبادات قالب ها رو بیان میکنه با یک سلسله پیام هایی که به دنبالش داره. به تعبیری میگن کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی. اون یه سنگ، یه علامته. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. یعنی بهانه است اینها برای شناختن یک مفاهیم بسیار عالی‌تر و آموزنده‌تر. در هر حال این مراسم مسجد الحرام، این شهر حرام، یک مرکز و محور آموزش حریم هاست، مدرسه حقوق در واقع. بندگان رو آشنا میکنه به قوانین و نظامات. شما میبینید تو دنیای امروز هم در پیشرفته ترین جوامع قوانین و نظامات پیچیده ترن، بسیار مهمتر هستن. تا در کشورهای استبداد زده میبینیم چقدر کمه. شما در کشور خود ما یا جای دیگه میبینیم رشته حقوق معمولا میرن برای اینکه لیسانسی بگیرن. حق و حقوقی خیلی مطرح نیست، کاری هم نیست. ولی میبینیم در جوامع پیشرفته تر، برجسته ترین رشته ها که بالاترین استعدادها رو به خودش جلب میکنه رشته حقوق، پولسازترین و بیشترین داوطلب رو داره. یعنی هر چی پیچیده تر جامعه رشد یافته تر، حقوق دامنش وسیع تره. حالا در نظام خدایی، در نظام هستی، طبیعتا حقوق، حریم ها، حدود بسیار بسیار گسترده تره و شناختن اینها ضرورت بیشتری پیدا میکنه. پس در دین یا شریعتی که خدا قرار میده، طبیعتا آموزش حریم ها، حدود ها که عنوانش حرامه، یعنی اون چیزایی که قانون، چراغ قرمز، مقررات، اینا در واقع اصل و اساس دین هستش. اما خب اصل این حج همینطور که میدونید ابتلایی است که برای ابراهیم پیش آمده بود. اون احساسی که در رؤیا به او دست میده، حالا نبرد درونی، مبارزاتی که با خودش داشته برای انجام این مرحله، گام اولش رو که از روز نهم آغاز میکنند، عرفات، صحرای عرفات میرن. عرفات از عرفان میاد، به معنای شناخت هستش. گویا ابراهیم اون مرحله‌ای که بالاخره آماده شد برای انجام اون قربانی، گام اولش عبور از عرفات بود. یعنی از نظر ذهنی، از نظر فکری، یک شناختی عرفانی به حقایق پیدا کرد. گام پیچیده‌تر، گام جلوتر، گام مشعر الحرامه. مشعر مکان و زمان شعوره. شعور پیدا کردن یک مرحله بالاتر از عرفانه. شعور به چه چیزی؟ مشعر الحرام، شعور پیدا کردن به جزئیات و به ظرائف حرمت‌ها و قوانین و نظاماتی که بر انسان احاطه داره، هم در برابر خالق خودش، مخلوق خودش، همسر خودش، فرزند خودش، همسایه خودش، دوست خودش و دشمن خودش. به هر حال شعور پیدا کردن به حرمت‌هاست. مطلب بسیار مهم دیگه‌ای که مطرح هست در مراسم حج، شناخت امنیت. اصولاً حریم برای ایجاد امنیته. اگه حریمی نباشه که همون قانون جنگل میشه، هر کسی هر کاری درش بخواد بکنه. اگر این همه سخن از حریم و حرام و حرمت و حرمات و احرام و اینا شده در مناسک حج یا ماه محرم، برای اینکه یک امنیتی به وجود بیاد، رعایت بکنید یک مرزهایی رو، محدودهایی رو و حریمهایی رو. اینی که اصل و اساس حج در واقع ایجاد امنیت. در دو بار در قرآن اومده، یکی سوره 29 آیه 67 میگه اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا. آیا مردم به این نعمت بزرگ توجه نمی کنن که ما یه حریم امنی براشون قرار دادیم؟ این محدوده مکه در دل شبه جزیره عربستان که همه به خون هم تشنن، می جنگیدند، این تنها یه حریم امنه، یه حلقه امنه. حرمن آمنن و یتخطف الناس من حولهم، در حالی که مردم پیرامون، قبائل، طوائف اطراف، هیچ امنیت وجود نداره. مردم ربوده میشند، دستگیر میشن. خطفه یعنی ربودن، یعنی امنیتی نیست. آدم ثباتی نداره در قبیله خودش، در شهر خودش. به راحتی آدمو دستگیر میکنن، میبرن، به نظرتون عجیب نمیاد که چنین چیزایی در قرآن هست و جوامع اسلامی، جوامع مدعی ایمان و اخلاق و آیین محمدی بگونه ای عمل بکنن که هیچ امنیتی برای کسی باقی نمونده باشه؟ در حالی که این همه روشن این مطالب داره گفته میشه که اصل و اساس و نیت این تعالیم ایجاد امنیته که هر کسی بتونه اون چیزی که خدا بهش حق داده، وظیفه داره، انجام بده، یعنی اختیاری که خدا بند داده در این میدان ابتلای زندگی کار خودش رو بکنه. همه جای دنیا تا حدودی رو تجربیات خودشون به اینجا رسیدن. در کشورهای بزرگ دنیا به هر حال مردم آزادن تظاهراتی بکنن در خیابان‌ها. در بعضی از کشورها مثل انگلستان، مثلا هاید پارک هست، مردم میرن اونجا هر چی دلشون بخواد میگن، تظاهراتی میکنن. قانون این رو پذیرفته که باید مردم بتونن حرفشون رو بزنن. در مملکت خودمون این سنت بسنشینی از حتی دوران قاجار بوده. اگر به خاطر داشته باشین، مردم مثلا میرفتن سفارت روسیه، سفارت انگلیس، میدونستن که شاههای قاجار زورشون به اونا نمیرسه، اربابای کل اونا هستن. یه جایی بالاخره مردم داشتن که پناهنده بشن، گرچه خب این راه خطایی بود که آدم بخواد پناهنده به کسانی که به هر حال اونا بدتر از بد هستند بخواد آدم از دست مار و عقرب به نمیدونم مار قاشیه پناه ببره. ولی به هر حال یه جایی بوده که لاقل بتونن جونشون رو حفظ بکنن. در دوران بعدی هم مجلسین، مجلس شورا یا مجلس سنا، خیلی اونجا پناهنده می شدن. قدرت حاکم یا دربار نمیتونست اونا رو کاری بکنه. این سوال مطرحه که آیا ما در آغاز هزاره سوم قرن 21 در یک کشور مدعی اسلام و تشیع، آیا مردم آزادی دارن که یه جایی امنیت داشته باشن، حتی بگن برید در بیابانای کبیر اونجا حق دارید بدین راهپیمایی کنید، برید داد بزنین زیر آسمان کبیر برای خودتون؟ آیا اونجا رو میذارن که مردم نشون بدن میلیون ها نفر اونجا میرن؟ میبینیم همه چیز گرفته میشه در یه جامعه‌ای که به نام خداست، به نام دینه، در حالی که این همه توصیه ها برای امنیت شده. جالبه که تا امنیت نباشه اقتصادم شکوفا نمیشه. در قرآن دعاهای حضرت ابراهیم رو آورده، وقتی که خانه رو میسازه دعا میکنه رب اجعل هذا بلدن آمنا. این اولین دعای ابراهیمه. میگه خدای اینجا یه شهر بکن. قبلا اونجا یه دره تنگی بوده، حالا خب مکه یه شهره. چه جور شهری؟ بلدن آمنن، یک شهر امن در اون دریای ناامنی و خشونت و خشم و تاریکی جهالت. میخوادش جای امنی درست بشه، یه مراسمی که همه قبول دارن. همه مشرکین اونجا میامدن از زمان آدم. وقتی که اونجا امنیت هست، همدیگر رو نمیکشن، اون وقت میتونن مبادلات فرهنگی داشته باشن، مبادلات اقتصادی داشته باشن، کالاهای که خودشون درست کردن، مصنوعاتشون رو بیان بفروشن. اینی که میگه رب اجعل هذا بلدن آمنن ورزق اهله من الثمرات. رزق و ثمرات بعد از امنیت میاد. تا در یه جامعه امنیت نباشه اقتصاد شکوفا نمیشه، سرمایه گذاری نمیشه، چه سرمایه گذاریه فردی، چه سرمایه گذاری در واقع خارجیان، دیگران. میبینیم که شرط اول اصولا همین سرمایه گذاری است که باید وجود داشته باشه تا بتونه یه جامعه شکل بگیره. حالا این سوال برای همه مطرحه که چرا پس حرام ها و حلال ها جنبه فقهی پیدا کرده؟ خب در طول تاریخ همین جور بوده، یه طبقه همیشه به وجود میاد برای اینکه هویت خودش مورد قبول دیگران باشن، یک سلسله آداب و تشریفات و جزئیاتی رو میخواد برای مردم تدوین بکنه دیگه. اتفاقا قبل از اسلام هم در جامعه مشرک دوران جاهلیت هم فقه بسیار گسترده‌ای بوده که در قرآن در سورهای مختلف آورده، به خصوص در سوره انعام از آیه 120 تا 150 کاملا نشون میده که چه جزئیاتی درباره خوردنی ها بهش قائل بودند. اینا حلال نخورید، اینا حلال بخورید، اونا نخورید، این کار بکنید، اون کار نکنید، که مردم نیازمنده به یک سلسله متولیانی باشن. ولی در قرآن همطور که میدونید جز چهار چیز در خوردنی ها هیچ چیزی نگفته حرامه. چهار تا، یکی می گوشت مرده رو نمیتونید بخورید، یکی خونه، یکی خوکه، گوشت خوکه، و یکی هم چیزیست که به نام غیر خدا کشته شده باشه. اون موقع معمولا این چنین رسم بود که قربانی رو در آستانه بت‌ها می‌کردن. وقتی که قربانی می‌کردن کف می‌زدن و هورا می‌کشیدن و تشریفاتی را می‌انداختن، در واقع این امتیاز رو به اون بت می‌دادن. بت‌ها تو جامعه مطرح می‌شدن. فقیر فقرا که از این گوشت مصرف می‌کردن، دعاشو به جون اون بت‌ها می‌کردن. میگه در واقع وقتی جان یک موجودی رو که خدا خلق کرده می‌گیرید، باید به نام خدا باشه، نه بزرگ کردن بت‌ها یا عوامل دیگه‌ای که در غیر رابطه با خدا هستن. به جز این چهار تا هیچ جای قرآن کلمه حرام رو به کار نبرده. البته مشروبات هم سال 23 تا 22 سال که حرام نبوده، 23 سال آخرم در رسالت پیامبر اونو میگه نزدیکش نشین. جالبه که اونم کلمه حرام به کار نبرده، ولی میگه که عمل شیطانی قمار و شراب. ولی این واژه حرام رو جالبه که فقط در اون چهار مورد، البته در مورد ربا هم گفته یا ازدواج با محارم. بقیهش دیگه میره حلال و حرام ها رو، جنبه های رفتاری رو مطرح میکنه. مثلا میگه که قل انما حرم ربی الفواحش، پروردگار اون چیزایی که زشته حرام کرده، ما زهر منها و ما بطن، چه ظاهری چه باطنی، چه چیزی که مردم میدونن یا پنهانه، یعنی کلا شرعی ها، رشوه خاری ها، راند خاری ها، همه اینا که معلوم نمیشه، میگه همه اینا در واقع حرامه. وگرنه میگه زینت ها هم حرام نیست. پیامبر به مردم بگو قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیامبر بگو کی گفته که این زیبایی ها، این زینت هایی که خدا بر بندگانش خارج کرده حرامه؟ یا در جایی که دیگه میگه در هر مسجدی، در هر پرستشگاهی میرین با زینتاتون برین. حالا آقایون میگن که نمیدونم انگشتر نزنین، چیکار نکنین، چیکار نکنین. میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی پرستشگاه ها رو، مساجد رو تبدیل به یه محیط های بسیار زیبا و تمیز و با لباس های تشریفاتی خودتون در واقع برین. این آیات 120 تا 150 سوره انعام که عرض کردم، که این حلال و حرامایی که قبلا مشرکین قائل بودن، میگه که بیاین بالاتر، سطح خودتون رو بیارید بالاتر. قل تعالو، تعالو با علو میاد، بیارید بالاتر، بهتون بگم چیا حرامه. قل تعالو اتلو ما حرم علیکم ربکم، بهتون بگم پروردگار شما چی رو براتون حرام کرده. 10 تا چیز رو مطرح میکنه که هیچ کدوم خوردنی نیست. میگه مهمترین حرام اینه که شرک به خدا بورزید. خدایی که آفریدگار آسمان ها زمینه، برید یه انسانی رو بت کنید، بزرگ کنید. دوم میگه اگر به پدر و مادرتون احسان نکنید، نیکی نکنید، اون حرامه. سوم مسئله سقط جنین و کشتن اطفال به خاطر فقر. چهارم یک سلسله چیزاییست که من یاد داشتم کردم، قتل. بعد خوردن مال یتیمه. عدم عدالت و میزان و ترازوس در اقتصاد و معاملات با دیگرانه. میگه حرف حق بزنید حتی علیه خودتون و خویشاوندتون بشه، اگه نزنید اینا حرامه. یا وفای به عهد یا ایجاد تفرقه. 10 تا این آیه 151 سوره انعامه. میگه بیارید بالاتر سطح فکر و اندیشه و انتظار خودتون رو، از خودتون و از جامعه. اینا رو خدا حرام کرده. اما همه این حرام ها و حریم و حدود ها نیازمند یک نیروی درونیه، یک پلیس درونی، یک وجدانی است که باید داشته باشیم، که عنوان دینیش در واقع تقواست، سلف کنترل. در واقع تقوا ریشه وقایه میاد، ترمز. آدم یه جایی باید بتونه ترمز کنه. این ماشین خوبه که فرمانی داشته باشه که درست هدایت بکنه، نمیدونم خیلی چیزا، گاز باید داشته باشه، سرعت، ولی باید بتونه یه جایی هم ترمز بکنه، وگرنه هم جان خودش رو از دست میده و هم دیگران رو زیر میکنه. اون جایی که خشم، شهوت، آز، حرص، حسد، تمام اون رذایل اخلاقی میتونه باشه. یعنی در واقع عامل اصلی کنترل کننده انسان در اون حریم و حدود و رعایت حقوق دیگران نیازمند یک نیروی بسیار قوی درونی است که به تدریج این اراده رو میشه تقویتش کرد. اما موضوع اصلی همطور که عرض کردم، هدف اصلی حج رسیدن به مرحله قربانی است. میگن حج تا قربانی انجام نشه ناقصه. قربانی هم نه اینکه حالا یه گوسفندی کشته بشه، بلکه قربانی از همون ریشه قرب به معنای نزدیکیه. تمام اون مقدمات از طواف و سعی صفا و مروه و نمیدونم عرفات و مشعر و رمی جمرات و منا برای اینکه برسه به نهایت این پروژه که نزدیک شدن به خداست. البته خدا که مکانی نیست که کسی به اون نزدیک بشه. ما چگونه میتونیم به خدا نزدیک بشیم؟ فقط با دور شدن از منیت‌های خودمون، هوا و هوس خودمون. منظور فقط کشتن یک قربانی نیست. اینی که در قرآن هم آمده و اشاره کردم که میگه نه گوشت قربانی به خدا میرسه، نه خونش، بلکه اون چه که هدف هست تقوای شماست. ولکن یناله تقوا منکم. تقوا همون سلف کنترل و نیروی مهار نفسه. به نسبتی که ما بتونیم نفس خودمون رو مهار بکنیم در برابر خشم و شهوت و آز و حرص و همه این مشکلات انسانی، به خالقمون نزدیک شدیم، یعنی به صفات او نزدیک شدیم، اخلاق خدایی در واقع گرفتیم، به انسانیت و ارزش‌هایی که در درونمون هست نزدیک شدیم. اتفاقا قرآن یه داستان خیلی زیبایی رو مطرح کرده از اولین قربانی که در طول تاریخ انجام شده. در قرآن اومده که میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پیامبر داستان دو پسر آدم رو، یه داستان واقعی نه اسطوره، برای مردم بیان کن. از قربا قربانن، هر دو خواستن که یه قربانی انجام بدن، یعنی به خدا نزدیک بشن، یعنی با انجام یک کاری فاصله خودشون رو با خدا کم کنن، یعنی کار اخلاقی، کار در واقع نیکویی بخوان انجام بدن. میگه هر دو انجام دادن. فتقبل من احدهما، مال یکیشون مؤثر واقع شد، موجب نزدیکی او به خدا شد، ولی لم یتقبل من الاخر، مال دومی نشد. چرا نشد؟ آیا خدا از قیافه یکیشون خوشش آمده بود، از یکی بدش آمده بود؟ چرا مال یکی مؤثر واقع شد نشد؟ حالا بر حسب توضیحی که دادن میگن که، حالا اسمشون هم البته تو قرآن نیامده ولی میگن تو تورات ظاهرا از حابیل و قابیل بوده، میگن حابیل رفت از بهترین نانی که از بهترین گندمش تهیه کرده بود به گرسنگان نیازمندان داد، ولی قابیل یک نان خوش شده کپک زدهی که خودش مصرف نمی کرد داد. خب پس اولی چون اون چیزی که دوست داشته داده، از خودش دور شده به خدا نزدیک شده، ولی دومی همچنان در خودشه. بعضی ها گفتن دوران دامداری بوده، حابیل رفته بهترین گوسفندی که داشته، چاقترین سالمترین رو قربانی کرده به گرسنگان داده، اون یکی رفته یه بز شله مریضی که داشته امروز فردا میمرده اون داده که از شهرش هم راحت بشه. پس اگر منظور از قربانی به قرب، به تقرب خداست، نزدیک شدن به اونه، ما به نسبتی به خدا نزدیک میشیم که از خودمون، از ایگوهای خودمون، خودخواهی ها، خودپرستی ها، مال دوستی ها و دنیا پرستی ها دور بشیم. بنابراین اصل قربانی به صفات خدایی گرایش پیدا کردنه، خلقیات خدایی پیدا کردنه، انسان واقعی شدنه آنچنان که خدا از روحش در ما دمیده. به خاطر همین در قرآن اومده که هرگز از چیزی که دوست ندارید به دیگران ندید. ولا تیمم الخبیثه تنفقون من، چیزی که خودتون مصرف نمی کنید، لباسی که تنگ شده، گشاد شده، خراب شده، خودتون نمی خواهیم، باید دور بندازین، حالا منت سر خدا میذارید به کسی دیگه می خواهیم بدین. غذایی که خودتون نمی خورید، مونده است، بو گرفته، گدایی میاد دم در میگیر، حالا اون که حالا پلو هم گیرش نمیاد بذار بخوره. میگه هرگز این کارو نکنید. البته ممکنه به درد اونام بخوره که میخوره، ولی هدف انفاق این نیست که ما به دیگران کمک کنیم، کمک به خودمونه. میگه تو باید خودت اصلاح بشی. کی اصلاح میشی؟ میگه از بهترین چیزایی که داری باید بدی، انفقو من طیبات ما رزقناکم، از بهترین اون چی که دادم سعی کنید به دیگری بدید. بران که میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مرحله نیکوکاری بر نمیرسید مگر از بهترین اون چی که دادیم به شما انفاق بکنید به دیگران، نه از دور ریختنی ها، نه از زیادی ها. میگه اون کسانی که یطعمون الطعام علی حبه، غذا رو به دیگران میدن، گرسنگان رو سیر میکنن، نه غذای دور ریختنی رو، علی حبه، با وجود خودش دوست داره، اشتها داره، میده به مسکین و یتیم و اسیر. بعدم منتم نمیذاره، میگه انا نطعم کم لوجه الله، ما به خاطر هدف خدایی، به خاطر روی او به شما میدیم، لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، اصلا ازت تشکرم نمیخوایم، پاداشم نمیخوایم، عوض نمیخوایم بدی یه روزی. میگه و مال احد انده من نعمت تجزا، اصلا این نزد کسی چیزی رو نمیدونه، نمیشناسه یا قائل نیست که بخواد چشمش به او باشه. یعنی کسی که به معدن بی‌نهایت رزق خدایی یا کرامات و لطف او توجه داره، دیگه به دست مردم نگاه نمیکنه. ما اندهو، نیست نزد او، یعنی در حساب او، در انتظار او چیزی نیست که بخواد پاسخ داده بشه. در واقع اون چی که قرآن توضیح میده اینی که میگه باید از خودت بیای بیرون، از خودت مایه بذاری. حالا این داستان ابراهیم هم همینطوره، این قربانی بزرگی که در طول تاریخ انجام شده، روز عید قربان در واقع یک مراسمیه، یه جشنیه برای پیروزی یک انسانی در ادوار پیشین تاریخ که تا اینجا جلو رفت که از اون چیزی که از جان خودش براش گرامی‌تر بود، حاضر بود ابراهیم 100 بار خودش بمیره قبل از اینکه بخواد کارد رو به گلوی فرزندش اسماعیلش آشنا بکنه. البته قرارم این نبوده، این یک امتحان بوده که باید خدا میخواسته او رو آزمایش بکنه. گویا قبل از اون رسم چنین بوده که مشرکان در آستانه بت‌ها بچه هاشون رو قربانی میکردن. شاید ظاهرن خدا چنین خواسته باشه که ابراهیم رو که حالا پی برده به رب العالمین آزمایش بکنه که او هم نسبت به خالق خودش حاضر تا اینجا مایه بذاره، از خودش دور بشه، به او برسه. یه پیر مردی که در مراحل آخر عمرشه و این هم تنها فرزندشه. فقط یک امتحانه و در رؤیا بر ابراهیم دائما ظاهر میشه. هر وقت میخوابید این صحنه رو میبینه. بعد با پسرش در میون میذاره، میگه یا ابتفعل، میگه که یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح، که پسر جان من دائما در رؤیا میبینم که گویا تو رو دارم ذبح میکنم. فنظر ماذا ترا، ببین تو چی میگی، تو چه نظری داری. یعنی اینطور نیست که در دوران پدر سالاری بخواد آمرانه و حاکمانه این کار کرده باشه، نظر خواهی میکنه. و جالب اون پسری که او چقدر تسلیم بوده، میگه یا ابتف المات و عمر، پدر جان اون چه مأموری بکن، ستجدونی انشاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد منو پایدار و صابر باش شکیبا خواهی یافت. یعنی فکر نکن که من مثلا زلاوی میکنم، جی قدادی میکنم. البته نمیگه همینطور، میگه اگه خدا بخواد، یعنی من تسلیم اون هستم. بعد میگه فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم حکم خدا شدند و آماده این قربانی شد، خداوند بر او ندا داد که و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت رؤیا، ابراهیم رؤیا رو صادقانه به انجام رسوندی، ان هذا له البلاء المبین، این یک آزمایش بسیار آشکاری بود. و فدیناه به ذبح عظیم، با یه ذبح عظیمی یعنی گوسفندی به او فدیه دادیم، یعنی جایگزین کردیم از اون تاریخ به بعد قربانی گوسفند رو به جای انسانها. میگه کذالک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، این چنین محسنین رو ما جزا میدیم، او واقعا از بندگان مؤمن ما بود. سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم. ما هم در این روزگار بعد از گذشت هزاره ها میگیم سلام بر ابراهیم. همه پیروان آیین ابراهیم، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان میگن سلام بر ابراهیم. او الگوی انسان کامل بود در این ادیان توحیدی. در 25 سوره قرآن 65 بار نام ابراهیم آمده، او رو به عنوان معیار و انسان کامل در موضوعات مختلف بیان کرده. حج در واقع چیزی جز تقلید زندگی ابراهیم نیست. هر مسلمانی در عمرش یک بار باید این نمایشنامه ابراهیم رو اجرا بکنه، در نقش او وارد بشه، یک روز دو روزی یک ایامی رو در واقع به صورت نمادین، به صورت سیمبولیک نقش او رو ایفا بکنه که شاید به خودش تلقین بکنه در زندگی بتونه پا جای پای او بذاره. به هر حال بار دیگه من چنین پیروزی بزرگ و بزرگ یک انسانی رو در هزارهای پیش که نزدیک شدن به خدا رو در واقع تحقق بخشید خدمت همه شما تبریک میگم. با امیدوارم که هرچه بیشتر از این درس هایی که این انسان بزرگ پیش پای ما گذاشت و یک آیینی رو در دنیا تأسیس کرد که چه یهود و چه مسیحیت و چه مسلمان ها پیرو به اون آیین هستند، این رو بتونیم پیروی کنیم. در قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، این آیین پدرتون ابراهیمه، او نام تسلیم رو مسلمان روی شما گذاشت از گذشته، یعنی درس تسلیم به حقیقت رو او در واقع برای بار اول تدریس کرد در عالم وجود. در هر حال از این موقعیت استفاده کردیم و خیلی ممنون و متشکر از بیننده‌ای که با طرح سوالشون ما رو سوق دادن به باز کردن مطلب در عرضه نکاتی که در رابطه با این مراسم همه ساله هست. متشکرم از توجهتون. سلامت و پایدار باشید.